هر بار گل منی که روبروی شما نشستم،
درخت
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده،
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی آدم ها مثل بلوره،
زود میشکنه.
قاصدکی روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به همراه.
فردا از طرف من روح ماشو ببوس.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون به ارزش.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به ساعت 8:02 رسیدیم. صبح شما به خیر و نیکی.
سرمشق،
دین داشتن به چه معناست؟ آیا دینداری صرفاً شامل باور به مفاهیم دینی و انجام تکالیف دینی میشه یا اعمالی رو هم در عرصه فردی و اجتماعی در بر میگیره؟
فقط یه چیز صرفا شخصی نیستش، چون چیزایی که توش هست درباره روابط ما با دیگران، روابط ما با حکومت و جامعه و اینا هم درگیرش میشه به نظر من.
حضور دین در بخش‌های مختلف زندگی ما چطور خودش رو نشون میده؟ آیا صرفاً داشتن پوشش دینی یا استفاده از ادبیات دینی نشانه حضور دین در زندگی ماست؟
به نظرم کسی که حجاب خوبی هم نداره یا پوششش مناسب نیست و حتی جور دیگه هم حرف میزنه میتونه باور دینی داشته باشه.
چه چیزی از زندگی ما یک زندگی دینی میسازه؟ اصلاً آیا دین دستوری برای بخش‌های مختلف زندگی ما داره؟ آیا دستورات دینی میتونه اعمال مختلف ما در عرصه‌های گوناگون زندگی رو پوشش بده؟
یعنی اگه خودمون بخوایم به نفعمون باشه میتونیم استفاده کنیم، بگیم پوشش داده، ولی بیشتر مواقع مخالفشیم، انجامش نمیدیم.
اگر بخوایم کسی رو به عنوان الگومون در فهم و عمل به دین انتخاب کنیم، این الگو چه کسی میتونه باشه؟
حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی.
ناسازگاری بین آموزه های دین و عملکرد عالمان دینی که این خیلی مؤثره. یعنی طرف مثلا میبینه بنده رو منبر دارم یه جوری حرف میزنم، ولی وقتی میام پایین یه کار دیگه انجام میدم، یه اثر میذاره. خدا رحمت کنه امام رو، میگه بقال یه کاری بکنه میگن فلان بقال، اما اضافه صد العالم، اگر عالم یه کاری بکنه فسد العالم، اثر میذاره، خود به خود تأثیر خواهد. حتی تو پزشکی هم این اثر رو نداره، یعنی شما ممکنه بگی ایشون پزشک به ما ربطی نداره، دوست داره خودش مراعات نکنه. ما یه فامیلی داریم خیلی نوشابه استفاده میکنه، خودش هم مثلا توی بلون پزشک. میگم بابا مگه نمیگه ضرر داره؟ میگه شما نخواد، چیکار به من داری؟ اما من نمیتونم بگم به ایشون گفتم دروغ نگو، خودم برام دروغ بگم. این خیلی فرق میکنه. و لذا گاهی هم این ناسازگاری بین عملکرد عالمان دینی و مسائل دین میتونه تأثیر بذاره که عکسش هم هست. من تو همین تهران شما مساجد رفتم، اونقدر جوان داره و دیدم تمام علتش اینه که یه روحانی موفق امام جماعت این مسجد، یعنی گرد خودش جمع کرده. من اسم نمیبرم اون مسجد، شما متوجه میشید کجاست. همین اخیراً رفتم، اصلا نزدیک بود تعجب از شدت جوان. بعد دیدم نقش یک امام جماعت و روحانی جوانی که تونسته، شما دیدید تو همین قصه کرونا، خب من قم بودم دیگه، تعداد زیادی از دوستان روحانی ما رفتن توی بیمارستان برای این خیلی کار خطرناکی، اصلا خودم با بچه خودش مریض میشه ازش دوری میکنه، رفتن کمک کردن به بیماران. و تعدادی از خواهران طلبه ما که من اینا رو میشناسم فاضلن، اینا اومدن رفتن قصال خونه مرده خانومای کرونایی رو شستن. خدا میدونه چقدر اثر داشت روی این فرد که مثل اون طرفی که ماسکش زد توی جبهه به اون پسر و خودش شیمیایی شد. این گاهی تأثیر میذاره، این ناسازگاری بین آموزه های دین و عملکرد عالمان دین.
مربا با میوه‌های تازه و خوشمزه، مربا مربای مهرام، مهرام خوشمزه و خوشنام.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
با پریما فرمان لذت در دست توست. جشنواره 77 سکه تمام بهار آزادی برای 77 نفر. هر ماه 10 سکه تمام بهار آزادی. علاوه بر لذت بردن از طعم بی نظیر بستنی، از جوایز شگفت انگیز آن نیز بهره مند شوید. این تازه شروع لذته.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چه هرچی بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
یه روزای آرومی، یه روزای هم بارونی، یه روزای خندونی، یه روزای یخبندونی. به صداها گوش کن، به صدای آدم و گوش کن، به صدای کتل چیپس وسط آدم و گوش کن.
یادت نره تو خوشی بزن، کتل کتل صدای لحظه ها میشینه به دل به دل.
به صدای کتل چیپس وسط خنده ها گوش کن.
کتل چیپس چیتوز،
نرمی و لطافت رو رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین. لذت حس یک رایه خوب و دلنشین، با کیزگی به سبکی نوین، درماکلین
بذار دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه،
با فرمان
وقتی عشق داری تو پشتم نداری،
با فرمان
یه شکلات عالی واسه هر سن و سالی، رونون بذاری یا بخوری خالی، بگو دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمان
دنی شده با عشق،
فرمند به شیرینی لبخند.
اگه دنبال یه غذای خوشمزه ای، اگه به دلت نمیشینه هر مزه ای، اگه دلت یه چاشنی خوب میخواد، یه طعمی که خیلی به غذات بیاد، رفه تو بیجن کن، غذا تو بهتر کن، بدون نگه دارند از خوشمزه و سالمه، از گوجه های آذربایجان یه چاشنی کامله، رفه تو بیجن کن، غذا تو بهتر کن،
بیجن طعم زندگی.
بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. حتما شما هم خیلی وقتا با قوانین چک دست و پنجه نرم کردید و تلاش کردید اطلاعاتتون افزایش پیدا کنه. ما قراره کاری کنیم که چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. اما موضوعی که در این برنامه در موردش حرف میزنیم، برگشت زدن چک در قانون جدیده. شما چقدر از این موضوع خبر دارید؟
قدیمی طوری بود که چکا وقتی که برگشت میخورد تا 10 روز این در سامانه بانک مرکزی نمی‌نشست، ولی الان دقیقاً بعد از 24 ساعت در سامانه بانک مرکزی میشینه و کسی که چک برگشتیش در سامانه بانک مرکزی بنشینه، تسهیلات بانکی به هیچ عنوان بهش تعلق نمیگیره و باید اونو بره رفع اثر کنه.
بی برو برگشت.
فقط برای اینکه یکی پولشویی کمتر بشه، یکی هم اینکه چکای برگشت خورده کمتر بشه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت. در قانون جدید چک، مثلا اگه یه نفر یه چک 10 میلیونی بهتون داده باشه و موقع نقد کردنش در حساب جاری صادر کننده فقط 3 میلیون باشه، اگه مایل باشید میشه 3 میلیون تومان رو از حساب جاری و 7 میلیون باقی مانده رو از بقیه حساب‌های انفرادی اون فرد در همون بانک بهتون پرداخت کنن. اگه در بقیه حساب‌ها اندازه مابقی طلبتون پول نبود، میتونین از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرین و به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه شکایت کنید و اجراییه بگیرید. فقط دقت کنید در گواهی عدم پرداخت باید کد رهگیری چک برگشتی که سامانه یک پارچه بانک مرکزی صادر می‌کنه و مشخصات کامل صادر کننده و دارنده چک باشه. غیر از اون باید مهر یا امضای صاحب حساب که در بانک ثبت شده و وضعیت تطابق یا عدم تطابق اینا با چیزی که در چک هست هم وجود داشته باشه. طبق قانون جدید بعد از 24 ساعت تا موقعی که اندازه مبلغ کسری چک تامین نشده باشه، حساب‌های صادر کننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی مسدود میشه و از زمانی که اجرایی صادر میشه، کسی که چک رو کشیده 10 روز وقت داره تا حسابش رو تسویه کنه، وگرنه مشمول قانون محکومیت‌های مالی میشه.
کجایی پریا؟ بیا.
وای پدرام چی شده؟
بیچاره شدم.
یه دیوان آب بخور درست تعریف کن ببینم چی شده.
پسردایی جنابالی زنگ زده میگه تو حساب جاری من پول نیست. آخ برو چکو برگشت بزن.
مشکل چیه؟
مشکل اینه که من تا 10 روز دیگه به این پول نیاز دارم.
من پسرداییمو میشناسم، اون پول داره، نمیخواد پول بده.
ای وای. خب اگه واقعا نداشته باشه چی؟
نه از این خبرا نیست، کل فامیل اینو میدونه.
ای وای،
من که همون موقع گفتم همه میدونن خوش حسابیست، ازش چک نگیر، فامیل منه که باشه، دلیل نمیشه که.
حالا میگی چی کار کنم پریا؟
چکش از این چکای جدید بنفش رنگه، چکو برگشت میزنی.
نه خیر خانم، من حوصله دردسر ندارم.
دردسر نیست. اولا من فکر میکنم این چک پاس میشه.
ای بابا چی رو پاس میشه؟ چطور؟ من تا حالا چک برگشت نزدم پریا.
نگران نباش، چون که پسردایی من تو حساب انفرادیش تو این بانک پول زیادی داره. وقتی هم پول تو حساب جاری کم باشه، بانک بقیه یه مبلغ این چک جدید بنفشرنگو که ثبت سامانه صیاد شده از حساب انفرادی طرف برداشت میکنه.
حالا پریا خانم اگه بازم کم داشت چی؟
اون وقت از بانک گواهی عدم پرداخت میگیریم، میبریم دفتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه، شکایت میکنیم و اجراییه میگیریم.
آفرین پریا.
فقط باید تو گواهی عدم پرداخت مشخصات کامل طرفین باشه.
اون وقت بعد چی میشه؟
خب بعد از 24 ساعت اگه کسری چک پرداخت نشه، تمام حسابای صادر کننده تو همه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری به اندازه کسری مبلغ چک مسدود میشه. بعد از 10 روز اگه بازم پرداخت نشه، شامل قانون محکومیت‌های مالی میشه.
میگم پریا، همه اینا از مزایای داشتن یه خانم وکیله.
واسه این کارا لازم نیست وکیل باشی، کافیه کمی از کارهای بانکی سر در بیاری. اینا از مزایای چکای جدید بنفشرنگ که ثبت سامانه صیاد شدن. این قانون از ابتدای سال 1400 عملی شده.
من صیدتم صیاد.
همه ی آنچه در مورد چکای جدید باید بدن در بی برو برگشت.
عزیزان فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از این که بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک‌های جدید.
شنوندگی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف به 88 مگاهرتز. صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. صبحتون گوارا چون آب،
صدای پای آب رو میشنوید. برنامه‌ای درباره آب، این مایه حیات ارزشمند. روزگاری منطقه شمیرانات در تهران ییلاق دلربایی بود، پر از دار و درخت. اما امروز برجای سر به فلک کشیده جایگزین اون همه زیبایی شدند. در واقع برج‌سازی در شمیرانات منبع درآمد خوبی برای برج‌سازها بوده. سوال اینجاست، چطور مشکل آبرسانی به این برج‌ها باید انجام بشه؟ آیا منابع آبی ما زیاد شده و نگرانی برای تامین آب این برج‌ها وجود نداره؟ بشنویم در همین زمینه صحبت‌های عباس محمدی، مدیر انجمن دیدبان کوهستان رو.
در مورد برج‌سازی و موضوع آب، سالهاست که در شمال تهران برای مثال می‌بینیم که به خاطر ارزش افزوده زیادی که ساختمان سازی داره و حالا اینم برمیگرده به یک اقتصاد ناسالم، در منطقه شمیران که باغ‌های زیادی بوده و این باغ‌ها چند تا کارکرد داشتن، یکیش حالا تلطیف هوا، ایجاد چشم‌انداز و فرصت تفریح و تفرش هست، یه قسمتیش هم جذب آب به زمین و آبخانهای دشت تهران بوده. باغ‌ها یه کارکردشون بود که آب رو به زمین جذب میکردن و از اون بستر درشت دانه به اصطلاح، یعنی خاکی که سنگ و شن زیادی داره، این آب جذب زمین میشده. خب کسانی که اومدن مجوز ساختن این همه ساختمان و برج رو در یک منطقه در واقع ییلاقی و باغی دادند، حالا چه جوابی دارن در مورد این مسئله کمبود آب؟ باید پاسخ بدن که وقتی که اینجا ساختمان ساخته میشد چه فکری برای منابع آب شد، چه فکری برای جذب آب توسط زمین شد.
سوال، آیا منابع آبی ما افزایش پیدا کردن؟ علت بی‌توجهی به ساخت برج‌های متعدد در منطقه 22 تهران چیه؟ مشکل فشار آب در طبقات بالا چطور باید حل بشه؟ پاسخ بهزاد سوری، مدیر روابط عمومی حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران رو بشنویم.
در خصوص سوالی که در مورد تامین منابع آبی و ساخت و سازها به خصوص در منطقه 22 مطرح شده بود، همونطور که مستحضر هستید، متولی اصلی تامین منابع آبی وزارت نیرو هستش. اما در حوزه ساخت و ساز، ساخت و سازها بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی و اسناد فرادستی که در شورای عالی شهرسازی معماری به تصویب رسیده صورت می‌پذیره. که شورای عالی شهرسازی معماری هم از نهادهای مختلف مثل وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت راه شهرسازی اعضایی داره که قبل از اینکه مصوبه‌ای به تصویب برسه، اون در واقع دستورالعمل مصوبه و سند مورد بحث کارشناسی قرار میگیره. حالا به ساخت و ساز در منطقه 22 در گذشته اتفاق افتاده. آن اتفاق مبارکی که در این دوره افتاده، بازنگری طرح تفصیلی منطقه 22 بوده و تصویب اون تو کمیسیون ماده 5 که بر اساس اون جمعیت پذیری منطقه 22 به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده. همچنین کار دیگه‌ای که شده، صدور مجوز ساخت و سازها در این دوره بسیار ضابطه‌مند شده و به صورت سیستمی انجام میشه و به هیچ عنوان مجوز ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی ضابطه انجام نمیپذیره و ما در این دوره دستاوردی که داریم کاهش صدور پروانه بوده به نفع شهر و شهروندان. البته نکته دیگه این که حائز اهمیت هستش، تهیه طرح کمربند سبز در اداره کل حریم بوده که این طرح موجب این شده که نتیجه که در بر داره جلوگیری از رشد نابسامان شهر هستش و صیانت و حفاظت از حریم تهران که در کنار اون ارتقای کیفیت محیط زیست و گسترش محیط گردشگری هم به دنبال داره.
آیا با درست مصرف کردن مردم مشکل کمبود آب حل خواهد شد؟ پس سهم ایجاد زیرساخت‌های مناسب چی میشه؟ صحبت‌های عباس محمدی منتقد.
من کاملا قبول دارم که هر فردی، هر شخصی وظیفه‌شه و باید در مصرف آب صرفه‌جویی بکنه، کاملا درسته، ولی مسئولیت اصلی و مهمتر و بزرگتر متوجه مدیرانی است که اجازه یک همچین ساخت و سازهایی رو دادند و همچنان میدهند و بعد امکانات رو برای یک صرفه‌جویی واقعی فراهم نمی کنند. ببینید الان در بسیاری از ساختمان‌های تهران همچنان کنترل‌های آب مشترک است. چگونه میشه در جایی که کنترل مشترک هست تک تک واحدها رو مجبور کرد به صرفه جویی؟ چگونه من میتونم بفهمم که من دارم صرفه جویی میکنم و در مقایسه با واحد بالا سرم توی این ساختمان کار من چقدر موثر هست؟
و پاسخ بحث کنترل‌های مشترک رو از علی سیدزاده، مدیر کل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضلاب بشنوید.
ما در خصوص جداسازی کنترل‌های آپارتمانی یا کنترل‌های ساختمان‌ها خب چند تا موضوع رو داریم. یکی این که شرکت‌های آب و فاضلاب اقدام کردن طی سنوات گذشته، دستورالعملی تهیه شده، به کلیه شرکت‌ها ابلاغ شده. مطابق این دستورالعمل اگر امکانات فنی داخل ساختمان اجازه بده و مالک بتواند اون لوله کشی آب داخل ساختمان رو خودش مجزا بکنه، لوله رو بیاره تا درب ملک یا درب منزل و تقاضا بده، شرکت‌های آب و فاضلاب موظفن کنترل مجزا رو بدن به اون مشترک و یک انشعاب مجزا تعریف بکنن. ولی برای ساختمان‌هایی که سیستم لوله کشی داخلی مجزا نیست، شرکت‌های آب و فاضلاب از لحاظ حقوقی امکان ورود به داخل ملک رو ندارن و در حیطه اختیارات شرکت‌های آب و فاضلاب نیست. یعنی از لحاظ حقوقی ما تا کنترل درب ورودی ساختمان اجازه داریم که دخل و تصرف داشته باشیم. داخل ملک هر فرد مربوط مالکیتش در اختیار خودش هست. تنها کاری که در این حوزه باید انجام بشه، سازمان نظام مهندسی و وزارت محترم مسکن و شهرسازی باید ساخت و سازها رو وادار بکنه یا به سمت اینها رو هدایت بکنه که لوله کشی داخل ملک رو مجزا بکنن، به نوعی طراحی بکنن که بشود این لوله های مجزا اگر شرط فنی و اقتصادی اجازه بده تا درب ساختمان بیاد و آب و فاضلاب کنترل مجزا رو بده. بنابراین موضوع مجزاسازی کنترل آپارتمانی در صورت احراز شرط فنی و وجود شرط فنی امکان پذیر هست.
برای حل مشکل کمابی، مصرف صحیح خانگی تنها بخشی از وظیفه شهروندی به حساب میاد. موزل کم آبی در کشوری مثل ایران نیازمند تصمیم ها و سرمایه گذاری های کلانه. شماره پیامک 20122 منتظر نظرهای شماست. صدای پای آب 20122 صدای پای آب.
رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که میخرید.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس یا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
یه روزای آرومی، یه روزای هم بارونی، یه روزای خندونی، یه روزای یخبندونی. به صداها گوش کن، به صدای آدم و گوش کن، به صدای کتل چیپس وسط آدم و گوش کن.
یادت نره تو خوشی بزن، کتل کتل صدای لحظه ها میشینه به دل.
وسط خنده ها گوش کن.
کتل چیپس چیتوز.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.